اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. موضوع ترندگذاری توی سطح استراتژیک لزوماً بایستی شعارهای تراز ملی رو در متن خودش داشته باشه. تصور ما اینه که وقتی هدف گذاری میکنیم و بعد خط مشی گذاری میکنیم، بعد ترند میگذاریم، مسیر رو مشخص میکنیم، میتونه در هم باشه، یعنی مثلا تکنیکی باشه، تاکتیکی باشه، عملیاتی باشه، استراتژیکی باشه. اگر اون تناسبه رعایت نشه قطعا ما دچار مشکل خواهیم شد. لذا در این مرحله ما عمدتا ترندهای سطح استراتژیکی رو مشخص میکنیم توی سطح سوپر استراتژیولوژی و ماکرو استراتژیولوژی، میکرو استراتژیولوژی یا بعضا شاید مثلا نانو استراتژیولوژی. لذا الان اصلا به ترند های سطح خرد نمیپردازیم، این رو عنایت داشته باشن دوستان. عمده ترند هایی که فعلا مورد بررسی قرار میگیره ترند های لایه اوله، یعنی ترند های کلان. ما توی این جلسه مسئلمون قدرت ملیه. دو مؤلفه اصلی قدرت ملی در سیاست های کلان نظام رو ترندگذاری میکنیم امروز با مباحثی که در علوم اقتدار آفرین درس دادیم. علوم اقتدار آفرین ترند سوپر استراتژیولوژیک و سطحش کلانه. بدون علم اقتدار آفرین اصلا ترندگذاری مطلوب برای آینده میسر نمیشه، به خاطر اینکه اقتدار زدایی صورت میگیره و اوضاع کاملا نامطلوب خواهد شد. لذا ترندگذاری مطلوب حتما ناظر به علم اقتدار آفرینه. بریم ترندهای آمریکایی‌ها رو ببینیم. در ترندهای آمریکایی‌ها، در ترند 2050، همونطوری که ملاحظه فرمودید، مسئله و مشخصه ما بگونه ایست که نوع المان ها، نوع شاخص ها، نوع گزاره ها کاملا ناامید کننده است، یعنی ترند مطلوب محسوب نمیشه. اگر بخوام دقیق تر به این مسئله نگاه کنیم، من میبینم که فرض کنید بدهی، استراب، پیری، اندیویژوالیتی و تفرد، انوایرمنتال چنج، تغییرات زیست محیطی و خیلی از موارد دیگه، اینا هیچ کدوم عنصر مطلوب نیست. اگر علم اقتدار آفرین داشتیم، در واقع بایست اینها مطلوب تعریف بشن. وقتی این گونه نامطلوب تعریف میشن، بسیار در واقع نگران کننده است. چطور ممکنه ما علم داریم ولی قرار پیر بشه جمعیت؟ یعنی علم نتونه به ما کمک کنه که جلو پیری رو بگیره. چطوره ما علم روانشناسی رو در اعلاترین درجه داریم اما با کمال تأسف جامعه دچار استرابه؟ یکی از 13 مگاترند سال 2050 در افق 2050 استرابه. چطور ممکنه استراب با وجود علم روانشناسی در غرب علم استراب باشه؟ چطور ممکنه با وجود علم پیشرفتی اقتصاد بدهی بماند؟ چطور ممکنه با علم زیست شناسی، با علم کارشناسی محیط زیست و موارد دیگه این همچنان تغییرات زیست محیطی و environmental change باقی بمونه؟ پرسونالیزیشن و شخصی شدن امور ممکنه بعضی جاها مثبت باشه ولی ضربات تربیتی اخلاقی اجتماعی عجیبی میزنه. چطور ممکنه با نگاه فلسفه تعلیم تربیت و با سازوکارهای تکنولوژی دیجیتالی باز این مصیبت شکل بگیره؟ تمام این چطور میتونه ها نشان دهنده اینه که علم اقتدار آفرین زیر سواله. یعنی در غرب علم اقتدار آفرین زیر سواله. صرفا نگاه به تکنولوژی، نگاه به این پدیده هاست، در صورتی که جامعه از جای غیر از تکنولوژی داره صدمه میخوره. یعنی جایی که استراب نباید وجود داشته باشه استراب نابود میکنه جامعه رو. ما الان تو جامعهمون مثلا استراب داریم، استراب تحصیلی، استراب ازدواج، استراب مسکن، خیلی استراب های دیگه. آنچه که منو نگران میکنه اینه که ما هم بی‌پروا و بی‌توجه در افق 2050 به این سمت بریم که این فاجعه‌ای که داره اونجا رخ میده در جامعه ما هم نهادینه بشه. بدهی و در اثر بدهی فروپاشی نظام اجتماعی، به تبعش استراب، عدم ثبات خانواده و زندگی، بالا بودن آمار طلاق، مسئله کاهش زاد و ولد، بعد پیری جمعیت. دقیقا ما هم داریم همین راه رو میریم. خب وقتی که ترند گذاری ما این گونه نامطلوبه، یعنی علم داریم اما این علومی که الان داریم چنگ میزنیم بهشون، دانشجوها رو، جوونامون رو به عنوان دانشجو میفرستیم توی دانشگاه ها، این علوم به ما اقتدار نمیده، قدرت نمیده، سیطره و سلطه بر طبیعت و بر مناسبات اجتماعی نمیده، بلکه ما رو اسیر اینها میکنه و نابود میکنه. پس وقتی ما صحبت از علم اقتدار آفرین میکنیم و تاثیر اون رو در قدرت ملی بررسی میکنیم، مبحث ما ناظر به این نکته است که این علومی که امروز هست بسیاریش اقتدار زداست. سندش ترند 2050. چطور ممکنه روانشناسی برای زدودن استراب در واقع ناکارآمد باشه؟ چطور ممکنه علم اقتصاد برای زدودن بدهی ناکارآمد باشه؟ چطور ممکنه مطالعات جمعیت شناسی و سیاست‌های جمعیتی در حل و فصل مسئله مهمی به نام پیری ناکارآمد باشه؟ چطور ممکنه ما در ترکیب جمعیتی نتوانیم کاری کنیم که مردم از روستاها به شهرها نیان، در شهرها درگیر نشن بلکه در روستاها متمرکز بمونن؟ تسهیلات بره روستاها، مردم در روستا بمونن، زیست روستایی ما با زیست شهری متوازن بشه. انفجار شهرهای بزرگ از جمعیت مشکلات عدیده‌ای داره که طبیعتاً باید در آینده توی سلسله مباحثمون بهشون بپردازیم. وقتی شما 12-13 میلیون نفر رو توی تهران متمرکز کردید و این 12-13 میلیون نفر اگر 48 ساعت برق بره، آب بره، گاز بره، تقریبا به مرحله نابودی میرسن. میدونید که در سوپر سیتی ها، در مگا سیتی ها، کلان شهرها، یک دفعه اگر آب و برق و گاز و اینجور حرف و همه با هم دیگه 48 ساعت قطع بشه، نمیدونید چه ضربه شدیدی وارد میشه. مردم رو ریشه‌شون رو از زمین میکنیم در محیط‌های روستایی و مناطق محلی، بیاریمشون توی شهرها، سیستماتیک وصلشون میکنیم به یک نظام مصنوعی، نظامی از انرژی مصنوعی، نظامی از تغذیه مصنوعی و مواردی از این دست. نمیدونیم که خطرات کلان شهرها چیست و خب ویژگیش یکیش همین عصبیت، یکیش این اوضاع نابسامان مسکنه و مواردی از این دست. ولی وقتی توی این ترند گذاری آمده که در سال 2050 تقریبا دیگه روستا وجود نداره، همه جا شده شهر و همه مردم شهرنشین شدن و اوربانیزیشن جایگزین شده، خب این نشون میده ما در ساختار طراحی اجتماعی دچار اشکالیم دیگه. یعنی علوم اجتماعی اینجا دچار مشکله. پس علوم اجتماعی، علوم زیستی، علوم روانشناختی و سایر رشته ها با این ترند هایی که گذاشته شده، معلوم میشه این علوم بشر غربی رو نمیتونه رهنمون بشه به نکات مثبت. تمام این 13 تا مگا ترند منفیه، تماما منفیه، حتی دیجیتالیزیشنش، حتی لوکالیزمش، حتی انتقال قدرت از غرب به شرق. این نتونستن کاری کنن که همچنان قدرت در غرب بماند. این تکنولوژی اتمیشون، این اینترنتشون، این هالیوودشون، این نظام علمی پیشرفتهشون، این کمپانی بنز و بی ام و، این پژو و مثلا فیاتشون، این ولوو نمیدونم پونتیاکشون، تمام این صنایعشون باز نوشتن که قدرت از غرب منتقل میشه به شرق. لذا 13 تا مگا ترند یکی از یکی ناامید کننده تره، یکی از یکی بیشتر حکایت میکنه که اقتدار داره زدوده میشه از غرب. یک نکته بیشتر نداره، اونم اینه که علمی که امروز غربیا دارن باهاش حیاتشون رقم میزنن اقتدار آفرین نیست، اقتدار زداست. این یک هشدار، یعنی از روح کلی ترند 2050 اینجوری در میاد و برمیاد که اساساً علوم موجود در غرب علومی هستن عاجز که قادر نیستن هیچ کدوم از اینا رو اصلاح کنن. علوم اقتدار زدا هستن نه اقتدار آفرین. این روح کلی قضیه است که این سوال مطرح میشه که پس چطور علوم غربی برای حل این معضلاتی که آمده راه حلی نداره. ما میخوایم به این ورطه نیفتیم، لذا یکی از ترندهایی که میخوایم بگذاریم در مسئله قدرت ملی تبیین این موارده که حتما ترند گذاری مطلوب ناظر به علم اقتدار آفرینه، و الا میشه همینجوری ترند گذاری کرد، اوضاع رو هم نامطلوب رصد کرد، بعد معلومه میشه که هیچ علمی متولی نیست. برای این منظور ما، برای که از خودمون نگفته باشیم که مسئله چیست، باید بریم سراغ سیاست‌های کلی نظام. در جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری منعکس میشه در چند مرحله موضوع علم اقتدار آفرین و ضرورت این موارد آمده. من اصل مطالب رو که در 1386، 1388، 1389، 1390، 1391 در طول 6 سال گذشته 5 بار بهش پرداخته شده، این مطلب رو اشاره میکنم که دوستان ببینند که این چارچوب چه ابعادی داره. در 1186 در شهریور ماه جمله اینه: در این زمینه که علم نیاز است شماها میدانید، اما خوب است مجددا من این را بگویم که حقیقتا کشوری که دستش از علم تهی است نمیتواند توقع عزت، توقع استقلال، هویت، شخصیت، توقع امنیت و توقع رفاه داشته باشد. خب کشوری که دستش خالی باشه از علم نمیتونه انتظار داشته باشه که عزت داشته باشه و استقلال و هویت و شخصیت و امنیت و رفاه. طبیعت زندگی بشر و جریان امور زندگی این است: علم عزت میبخشد. پس ما اگر عزت ملی رو میخوایم برای کشور، باید کشور رو به سمت علم ببریم. اما این چیزی که تو ترندهای غربی ها دیدیم که عزت ندارن دیگه غربی ها، غربی ها که رفتن زیر سوال کدوم عزت، چیکارش کنیم، چه نوع علمی عزت میده. جمله‌ای در نهج البلاغه هست که خیلی جمله پرمغزی است. میفرماید العلم سلطان. سلطان، کلمه سلطان، سلطه، سلطه، سلطان کسی که سلطه داره. شما وقتی سلطه دارید، وقتی سلطانید، اقتدار دارید. علی علیه السلام میفرماد که العلم سلطان، علم شما سلطه میده، قدرت تسلط. سلطان یعنی اقتدار، قدرت. علم اقتدار است، مثلا علم اقتدار میده. هر کسی این قدرت را به چنگ آورد میتواند تحکم کند، میتواند غلبه پیدا کند. هر کس که این اقتدار را به دست نیاورد به او غلبه خواهد شد. تمایز کلمه ساله و سیله رو اینجا بررسی میکنن. هر کس که این قدرت رو به دست بیاره میتونه تحکم کنه. میتونه غلبه پیدا کنه. هر کس که این اقتدار رو به دست نیاره به او غلبه خواهد شد، دیگران بر او غلبه و قهر پیدا میکنن، به او تحکم میکنن. پس عزت ملی و قدرت ملی، امنیت ملی، رفاه ملی، استقلال ملی تابع این نوع علمه. اون العلم و سلطان، این علم پس معلوم میشه سلطان نمیده، این علمی که توی ترند های غربی ها دیدیم. جلوتر نکته میشه این، ببینید عزیزان من، ما میخواهیم کشور را علمی کنیم، اما هدف از علمی شدن کشور این نیست که کشور را غربی کنیم. اشتباه نشود، غربی ها علم را دارند، اما در کنار علم و آمیخته با این علم چیزهایی را هم دارند که از آنها میگریزیم. ما نمیخواهیم غربی بشویم، ما میخواهیم عالم بشویم. علم امروز دنیایی که عالم محسوب میشود علم خطرناکی برای بشر است. علم را برای در خدمت جنگ، در خدمت خشونت. ما میخواهیم علم در خدمت انسانیت باشد، در خدمت عدالت، صلح، امنیت. اینجور علمی میخواهیم. اسلام به ما این را توصیه میکند. من حالا دارم به شما میگویم، شما آن روز را خواهید دید. آن روز ماها نیستیم، اما شما جوانها آن روز را خواهید دید که این تمدن بنا شده بر این پایه غلط در گرداب دارد فرو میرود. ترندا رو دیدید؟ خودشون گفتن در افق 2050 13 تا مگا ترند دارن که هر 13 تاش ناامید کننده است. 6 سال پیش این حرف زده شده که من حالا دارم به شما میگویم شما آن روز را خواهید دید، آن روز ماها نیستیم، اما شما جوانها آن روز را خواهید دید که این تمدن بنا شده بر این پایه غلط در گرداب دارد فرو می رود، دارد لحظه به لحظه در باطلاق پایین تر می رود، سقوط خواهد کرد. بدون شک همین غرور هم، همین تکبر ابلهانه و احمقانه هم یکی از عوامل همان سقوطی است که انتظار اینها را می کشد. اینها سقوط می کنند که اون سقوط رو تو این ترند گذاری دیدید. ما دنبال علمی هستیم که ما را به معنویت، انسانیت، خدا و بهشت نزدیک کند. شما باید آینده و تاریخ کشور را در نظر بگیرید و ببینید این ملت به کجا باید برسد، یعنی افق گذاری کنید و ترند گذاری. شما امروز در کجای این چرخ و این ریل عظیم قرار دارید؟ تعیین وضع موجود. امروز شما چه نقشی را باید ایفا کنید تا آن روز این ملت بتواند در آنجا باشد؟ یعنی اول اون افق دور رو مشخص کنید، امروز رو هم مشخص کنید، مشخص کنید که شما چه کاری باید انجام بدید، چه نقشی باید ایفا کنید که اون روز این ملت بتونه برسه به اونجا. چنین نقشی برای خودتان تعریف و ترسیم کنید. هدف را بالا بگیرید. شما هدف را این قرار بدهید که ملت و کشور شما در یک دوره‌ای بتواند مرجع علمی و فناوری در همه دنیا باشد. پس مرجع علمی بودن میتونه یه هدف باشه. یک وقتی من در جمع جوانهای نخبه گفتم شما کاری کنید که در یک دوره‌ای، حالا این دوره ممکن است 50 سال دیگر یا 40 سال دیگر باشد، هر دانشمندی اگر بخواهد به آخرین فراوردهای علمی دست پیدا کند ناچار باشد زبان فارسی را که شما اثرتان را به زبان فارسی نوشته اید یاد بگیرد. همچنانی که امروز شما برای دستیابی به فلان علم مجبورید زبان فلان زبان را یاد بگیرید تا بتوانید کتاب مرجع را پیدا کنید و بخوانید. شما کاری کنید که در آینده کشور شما یک چنین وضعی پیدا کند و می توانید. یک روز اینجور بوده است، کتاب‌های دانشمندان ایرانی را به زبان‌های خودشان ترجمه می‌کردند یا آن زبان را فرا می‌گرفتند. ببینید مرجعیت علمی این است. پس یک آماج‌گذاری مرجعیت علمیه. مجبورن کتاب شما را ترجمه کنند یا زبان شما را یاد بگیرند. هدفتان را این قرار دهید. همتتان را این قرار بدهید. همتتان را پیشرفت در زمین دانش و شکستن مرزهای علم قرار دهید. به هر حال در این مواردی که عقب هستیم باید خودمان را جلو ببریم، خودمان ابداع کنیم، ترجمه نکنیم. ترجمه گرایی زیانهای بسیار بزرگی برای ما دارد. ما باید علممان را بتوانیم به ثروت ملی تبدیل کنیم. این تلاش لازم است، برنامه‌ریزی لازم دارد. این نکاتی بود که در 1386 مطرح شده بود. 1188 از اول انقلاب هم یکی از نقاطی که مخالفین و دشمنان این انقلاب هی تبلیغ کردند و این دروغ را با پیرایه‌های گوناگون آراستن این بود که انقلاب با علم مخالف است، در حالی که انقلاب در حقیقت بر پایه علم است. یک وقتی من در یک جمعی عرض کردم که خاک ما، سرزمین ما 1/100 مجموعه کشورهای دنیاست. جمعیتمان هم تقریبا 1/100 جمعیت بشریت در دنیاست. اما مسئله ما قناعت به 1/100 در مسائل گوناگون نیست، یعنی تو همه مسائل ما به همون 1% قناعت کنیم. ما رسالت داریم، ایران اسلامی، ایران مسلمان رسالتی بیش از این حرفا دارد، نه اینکه قصد جهانگشایی و تصرف داشته باشیم ابدا و اصلا. اصلا در ذهن آن کسی که مسلمان باشد وارد نمی شود که بخواهد جهانگشایی کند، بلکه مسئله رسالت در مقابل بشریت است. بشریت هم امروز هم در دورانهای گذشته دچار ابتلاعات بزرگی بوده، همچنان که من و شما نسبت به خانواده خودمان، نسبت به شهر خودمان، نسبت به میهن خودمان مسئولیت‌های مشترکی داریم. اگر بتوانیم برای کشورمان کاری بکنیم و نکنیم گناه کردیم. بتوانیم گرد غمی را از چهره ملتمان پاک کنیم و نکنیم گناه کردیم. عین همین قضیه در مورد بشریت وجود دارد. اگر ما دیدیم که مردم در دنیا در یک نظام سیاسی باطل و پر از فشار زندگی می‌کنند، توانستیم یک قدم آنها را به نجات از این نظام نزدیک کنیم و نکنیم گناه کردیم. اگر ما دیدیم که بخش مهمی از مردم دنیا دچار گرسنگی هستند، دچار فقر بدبخت کننده و تیره روز کننده هستند، توانستیم اقدامی بکنیم و نکنیم گناه کردیم. با این نگاه باید به مسائل بشریت و مسائل جهان نگریست. اگر این است، پس باید کشور توانایی داشته باشد. باید ملت و دولت، مجموعه نظام و کشور قوی باشد و اقتدار داشته باشد. اگر مقتدر نباشیم، مقتدران عالم بر روی ما اثر می‌گذارند. مجالی باقی نمی‌ماند تا ما بخواهیم حتی روی همسایگان خودمان یا همکشان خودمان تأثیر بگذاریم، چه برسد بر روی کل بشریت. پس باید قدرت پیدا کرد. این قدرت بلاشک در ابزارهای نظامی نیست. حتی در تولید و پیشرفت تکنولوژی و فناوری هم نیست. آنچه در درجه اول در ایجاد قدرت ملی مهم است، به نظر من دو چیز است. یکی علم است، یکی ایمان. علم مایه قدرت است، هم امروز هم در طول تاریخ، در آینده هم همینجور خواهد بود. این علم یک وقتی منتهی به یک فناوری خواهد شد، یک وقت هم نخواهد شد. خود دانش مایه اقتدار است، ثروت آفرین است، قدرت نظامی آفرین است، قدرت سیاسی آفرین است. یک روایتی هست که می‌فرماید العلم سلطان، علم قدرت است. اگر علم داشتید می‌توانید سخن برتر را بگویید، دست برتر داشته باشید. ساله یعنی این. اگر نداشتید حالت میانه ندارد. سیل علی. یعنی کسی که علم دارد او دست برتر را بر روی شما خواهد داشت. در مقدرات شما دخالت می‌کند، در سرنوشت شما دخالت می‌کند. یکی هم ایمان است. پس مشخص شد که در درجه اول قدرت ملی در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی اینه. در نظام جمهوری اسلامی در ایجاد قدرت ملی دو گزاره مؤثره، یکی علم یکی ایمان. وقت این علمی که العلم السلطان، لذا ترند گذاری برای قدرت ملی در جمهوری اسلامی علم و ایمان رو تا اینجا شکل سادهش رو دیدیم. ما هنوز خیلی فاصله داریم تا آنجایی که باید با آن برسیم. من توقع زیادی هم ندارم. عرض نمی کنم که حتما در ظرف 10 سال یا 20 سال بایستی به ردیف‌های اول علمی برسیم، در دنیا برسیم. حال نمی گویم ردیف اول، لیکن باید هدف ما این باشد ولو در ظرف 50 سال کشور از اسارت علمی مطلقا خارج شود. 88 تا 50 سال حساب کنید دیگه، نیم قرن، مثلا 50 سال طول بکشه تا این مسیر جلو بره. تولید علم معنیش این است. علم یک محصولی نیست که تولیدش مثل تولیدهای دیگر باشد. به خیلی مقدمات نیازمند است. باید بالاخره ما به آن برسیم، به آنجا برسیم که دانش را گسترش و بس دهیم، به ژرفای دانش برسیم، دانش‌های جدیدی را پیدا کنیم. دانش‌های ممکن برای بشر فقط همین دانش‌هایی نیست که ما امروز داریم. بسیاری دانش‌ها قطعاً وجود دارد که بعدها بشر به آنها خواهد رسید. کما اینکه بسیاری از دانش‌ها تا 100 سال پیش نبود. خیلی از این علوم انسانی که صحبت کردم تا 100 سال پیش از اینها خبری نبود، نه علم وجود داشت نه تحقیقات علمی در آن رشته ها. بعد به وجود آمد. بشر قابلیت اتساعش خیلی بیش از این هاست. قابلیت عالم قابلیت معرفت و شناختش خیلی بیشتر از این هاست. ما باید به جایی برسیم که در این عرصه ها هر چه ممکن است پیش برویم، هر چه ممکن است بفهمیم. البته علم را وسیله سعادت انسان قرار بدهیم. تفاوت نگاه دین یعنی اسلام به علم با نگاهی که دنیای مادی علمی نگریست در همین است. ما علم را می‌خوایم برای سعادت بشر، رشد بشر، شکوفایی بشر، استقرار، عدالت و آرزوی قدیمی. امروز علم در خدمت ظالمترین انسان‌ها و ظالمترین جوامع است. باید از این حالت خارج شود. نگاه اسلام به علم یک نگاه شریف، نظیف، دور از هوا و هوس، معنوی گراست. ما علم را می‌خوایم برای این، خب باید برای این تلاش کنیم. اگر چنانچه ما به مسئله فرهنگی در دانشگاه توجه کنیم، آن وقت هم دانشجوی ما عاشق و راغب به علم می‌شود، دنبال علم و تحقیق می‌رود، صرفاً دنبال مدرک نخواهد بود. هم استاد ما از حالت ادای تکلیف در کلاس درس خارج می‌شود. در موارد بسیاری از خود دانشگاه‌ها به ما گزارش می‌دهند که درس‌های بعضی از استادان برای ادای تکلیف است، همین که بالاخره بیایند و درس موظفی خود را بدهند و بروند، در حالی که در تدریس استاد مسئله نباید مسئله ادای تکلیف باشد، مسئله عشق و علاقه به علم و علاقه به تربیت دانشجو اینجوری باید باشد. خاطرتون باشه در ترنگزاری جلسه گذشته از قول زبیگنیو بورژژینسکی مبحث کاراکتر ملی رو اشاره کردم و اون موضوع هارتلند رو بهش پرداختیم. حالا اینجا کاراکتر ملی رو ببینیم. اشاره میکنم که میدانید ملت‌ها خصال ملی دارند. خصال ملی همون کاراکتر ملی. بعضی از ملت‌ها خصلتی دارند که خصلت عمومی است. بعضی از ملت‌ها خصلت‌های دیگری دارند که حالا مربوط به تاریخ، جغرافیا و اقلیم است و به عوامل گوناگونی وابسته است. ما این روحیه شور و شوق را، میل به تحقیق را، کنجکاوی را، خسته نشدن و پیگیری کردن را باید در ملتمان به وجود بیاوریم. این روحیه کم است. نیست. کار جمعی هم که گفتن همین جور است. کار جمعی هم جزء خصال ملی ما نیست. که دیگه حالا فوتبال رو مثال میزنند و ورزش ها رو نمیدونم گود زورخونه و کشتی و این یک نقص ملی است. یعنی در خصال ملی ما، کاراکتر ملی ما یک نقص ملی است. این یک نقص ملی است در ما. این را باید درست کرد. باید تزریق کرد. این کار کیست؟ کار دانشگاه است. بنابراین دانشگاه غیر از مسئله علم باید به مسئله فرهنگ هم بپردازد. لذا در مبحث کاراکتر ملی یا به تعبیری که در اینجا آمده خصال ملی، همونطور که در جلسه گذشته اشاره کردم، مؤلفه کاراکتر ملی در ترند گذاری جایگاه خودش داره. حالا اینجا شد خصال ملی. ما می توانیم این جوان را صبور، قانع، مایل به کار، مایل به تحقیق، اهل کار جمعی، اهل اغماز، اهل تقلیب عقل بر احساس، اهل انصاف، اهل وقت شناسی، اهل وجدان کاری تربیت کنیم. می توانیم هم برعکس، عکس این صفات را در او تزریق کنیم. یک بخش مهم کار فرهنگی هم کار دینی است. با دین معنوس کردن، با عبادت انس دادن، لذت عبادت را چشاندن، که گفته میشه قبل از انقلاب نبوده، از قرآن منقطع میکردن، از سیف سجادی و غیر و نجل بلاغه. بعد هم این حالت تقریبا بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده. البته 30 سال یک نسل از شروع انقلاب گذشته خیلی کارا میتوانسته انجام بگیرد، لیکن ما همون رویه را دنبال کردیم. خب مبحث دوم رو هم که ملاحظه فرمودید، 1189، اعتقاد راسخ من این است که اگر چنانچه بر روی مسئله علم و تکنولوژی و نخبه پروری سرمایه گذاری کنیم، حتما در یکی از با اولویت ترین کارها سرمایه گذاری کرده ایم. پیشرفت علمی و به دنبال آن پیشرفت تکنولوژی فناوری به کشور و ملت این فرصت و این امکان را خواهد داد که اقتدار مادی و معنوی پیدا کند. اقتدار مادی معنوی. بنابراین با یک نگاه راهبردی، علم یک چنین اهمیتی دارد. تکیه ما بر این اساس است. بنابراین یکی از با اولویت ترین کارها عبارت است از مسئله علم و فناوری. این در کشور لازم است. ما در این زمینه یک عقب افتادگی مزمن تاریخی فاحشی داریم که گناهش برگردن آن کسانی است که با سیاست خودشان، با رفتار خودشان، با طمع ورزی‌های خودشان، با سهل‌انگاری‌های خودشان این بیماری مزمن را بر یک چنین ملت بزرگی تحمیل کردند. ما حالا می‌خوایم خودمان را از زیر این بار، از زیر این بختک سنگین خلاص کنیم. بنابراین من، شما، مسئولین زیرب، مسئولین بخش‌های مختلف کشور و هر انسان با شرف در این کشور که امکانی دارد باید در این زمینه تلاش کند. هر کس به قدر خودش. همه مسئولن، از یک دانشجویی که امسال وارد دانشگاه شده تا دانشجوهای برتر و بالاتر، تا اساتید، تا مسئولین نظام آموزشی و علمی کشور، تا بخش‌های مختلف در سلسله مراتب اداری و علمی کشور. همه باید تلاش کنیم، همه باید کار کنیم، همه باید بدویم تا بتوانیم این عقب افتادگی تاریخی تحمل شده بر خودمان را جبران کنیم. این یک مسئله جدی است. از این کارهای علمی که دارد میشود، هم من هم هر فردی از این افراد کشور که مطلع باشد افتخار میکند. به پیشرفت علمی در مسئله هسته‌ای همه افتخار میکنیم. پیشرفت‌های بسیار حائز اهمیت در زمینه سلول‌های بنیادی که گفته شد، کارهای عظیمی در این زمینه انجام گرفته، همه افتخار میکنیم. در بخش نانو، در بخش فناوری زیستی و غیر و ذلک پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته و همه افتخار میکنیم. اینا چیزای کوچیکی نیست، چیزهای بزرگی است. لیکن اینها چیزایی نیست که بتواند به ما بگوید کشور از لحاظ علمی یک پیشرفت مطلوب و کاملی داشته. با اینکه در بعضی از این رشته‌ها تازه وارد شده ایم، در این حال جزو در کشور اول دنیا هستیم که این تکنولوژی‌ها یا این دانش را دارند. لیکن این کافی نیست. آنچه در کشور لازم است میتواند جای موقع و جایگاه علمی کشور را به طور شایسته و افتخار انگیز به ما نشان دهد که بالا رفته وجود یک چرخه علمی کامل است. در همه بخش‌های چرخه به هم پیوسته مهمی از انواع دانش‌هایی که مورد نیاز کشور است باید وجود داشته باشد تا اینها هم افزایی کنند و به کمک هم بیان. یک مجموعه کامل علمی در کشور بایستی به وجود بیاد، خب که این هنوز نشده است. خب میدونید ما علوممون حالت جزیره‌ای دارن، یعنی یک پارچگی ندارن. ما سرمایه‌گذاری مقطعی زیادی داشتیم، پیشرفت‌های مقطعی زیادی هم داشتیم که قائم به اشخاص بوده، قائم به گروه‌های خاص بوده. این بایستی در همه بخش‌ها در همه رشته‌ها توسعه پیدا کند، یک جریان عام تمامی ناپذیر در زمین علم و در همه رشته‌های علوم به وجود بیاد. از علوم انسانی تا تجربی و انواع علوم بایستی ما این پدیده را ببینیم و مشاهده کنیم. این کار تلاش لازم دارد، جهاد علمی لازم است، مجاهدت. خب مسئله تجاری سازی خیلی مهم است. یافته‌های علمی و صنعتی بایستی بتواند در کشور تولید ثروت کند. برادران مسئول در دفتر ما یک محاسبه کردند. نظر آنها این است که تا سال 1404 ما باید بتوانیم حداقل 20% از درآمد کشور را از راه صنایع دانش بنیان و فعالیت‌های تجاری دانش بنیان تأمین کنیم، یعنی از محل فروش محصولات علمی. دانش منشأ تولید ثروت است، البته به شکل صحیح، به شکل نجیبانه، نه آنچنان که در دنیای غرب از دانش برای تحصیل ثروت استفاده می‌شود. یکی از طبایع انسان فزون طلبی است. این خصوصیت بد هم نیست. فزون طلبی مثل بقیه خصوصیات و غرایز انسانی اگر در جای خود قرار بگیرد، در جهت خود حرکت کند، عامل پرواز انسان خواهد شد. در زمینه معنویات هر انسانی باید فزون طلب باشد. کار علمی، کار فکری، کار پژوهشی هم یک بخشی از این معنویات است. ببینید ما تاکید میکنیم روی علم. این تاکید جدی است، تعارف نیست، از روی یک احساس کاذب تشریفاتی موسمی نیست، بلکه از یک تشخیص عمیق و محاسبه شده برمی‌خیزد. زورگویی در دنیا زیاد است. زورگویان متکی به قدرتشان هستند. آن قدرت و آن ثروت و آن امکانات برخواسته از دانش آنهاست. بدون دانش نمی‌شود مقابله کرد، نمی‌شود مواجهه کرد. من یک وقتی این حدیث را خواندم، العلم سلطان. این برای سومین بار. علم عبارت است از اقتدار. علم خودش یک اقتدار است. هر کسی این اقتدار را داشت میتواند حرکت کند. هر کسی، هر ملتی، هر جامعه‌ای که نداشت مجبور است از اقتدار دیگران پیروی کند. بنابراین این یک محاسبه دقیق است. این علم دو جور میتواند هدف داشته باشد: ناپاک و نامقدس که جهت علم عبارت است در آن از حرکت به سمت ثروت بدون رعایت ذره اخلاق و ایمان و معنویت. ما این علم را نمیخواهیم. این علم است که این علم آن وقتی که رشد پیدا میکند به منتهی درجه میرسد میشود مثل آن چیزی که امروز کشورهای غربی دارند، میشود بمب اتم، میشود ظلم و ستم. دنبال این علم نیستیم. نه تعلیمات انبیا، نه تعلیمات اسلام، نه وجدان انسانی ما را به این طریق سوق نمیدهد. هیچ شوقی در انسان نمیآفریند. آن علمی که ما میخواهیم همراه با تزکیه است. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه است، تربیت دین، قرآن، اسلام. این است. چرا اول تزکیه؟ برای اینکه اگر تزکیه نبود علم منحرف می شود. علم یک ابزار است، یک سلاح است. این سلاح اگر در دست یک انسان بدتینت، بددل، خبیث، آدمکش قرار بگیرد جز فاجعه چیز دیگری نمی آفریند. همین سلاح می تواند در دست انسان صالح وسیله دفاع از انسانها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده باشد. این علم را بایستی آن وقتی در دست گرفت که با تزکیه همراه باشد. این توصیه من به شماست. علم را برای خدمت، برای معنویت، برای پیشرفت فضایل انسانی، برای دفاع حقیقی از حقوق انسان‌ها باید فرا بگیریم. ثروت ملی و اقتدار ملی باید برای این باشد که این ملت بتواند برخلاف سنت رایج جهان پرچم عدالت را به دست بگیرد. به کسی زور نگوییم، به مظلوم کمک کنیم، با ظالم مقابل و مواجه شویم، جلوی ظالم را بگیریم. برای این هدف کار کنید. علم را برای این فرا بگیرید. دنبال این باشید. این لازم است. و الا روشی که علم آموزان و صاحبان علم در دنیا در این 200 سال، 300 سال دنبال کردن، ما هم ته صف آنها بایستیم. راهی را که آنها رفتن ما هم همان راه را برویم. این که هنری نیست. اینکه هدفی نیست که انسان از جان خودش برای آن مایه بگذارد. ما بایستی راه جدید را باز کنیم. راه جدید این است که یک ملتی را با دارا بودن ابزار علم و اقتدار علمی که همه چیز دیگر را به دنبال خودش می‌آورد، انگیزه های الهی و ارزش های الهی و اخلاق الهی را در دنیا علم کند و پرچمش را برافرازد. این آن توقعی است که ما از شما داریم. در 1389 1390، نقطه قوت دیگر پیشرفت علمی است. عزیزان من، این پیشرفت علمی را دست کم نگیرید. این پیشرفت‌ها خیلی مهم است. علم پایه پیشرفت همه جانبه کشور است. این حدیث را من یک وقتی خواندم: العلم سلطان. علم اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشته باشد میتواند به همه مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران جهانی به برکت علمی که به آن دست پیدا کرده اند توانستند به همه دنیا زور بگویند. البته ما هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای ما به عنوان یک پیشرفت حتما لازم است. دوباره مبحث علم اقتدار، آفرین، العلم سلطان. که حالا اونجا این هشدار رو میدن تو اون نماز جمعه که من همینجا به این مناسبت این جمله را عرض بکنم: حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکند. این دروغ است. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما آنجایی که دخالت کنیم صریح میگوییم. ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود در لبنان و سوریه، لبنان و فلسطین. بعد از این هم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم، کمکش میکنیم. هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. این حقیقت و واقعیت است. اما اینکه حالا حاکم جزیره بحرین بیاید بگوید ایران در قضایای بحرین دخالت میکند، نه، این حرف درستی نیست. حرف خلاف واقعی است. ما اگر در بحرین دخالت میکردیم، اوضاع در بحرین جور دیگری بود. 1390 که مجدداً العلم السلطان. آخرین مورد هم بیانات در حرب رضوی آغاز سال 1391. علم و فناوری یکی از پایه‌های اقتدار اقتصادی یک ملت است. یک ملت با داشتن دانش پیشرفته، تکنولوژی پیشرفته، هم به ثروت میرسد، هم به استقنای سیاسی میرسد، هم آبرومند میشود، هم دستش قوی میشود. به خاطر کلیدی بودن مسئله پیشرفت علم و فناوری، من نسبت به این مسئله حساسم. خب موضوع علم اقتدار آفرین در سیاست‌های کلان نظام رو ناظر به روایتی که از نهج البلاغه آمده، العلم السلطان، برآورد اجمالی داشتیم. پس سیاست کلی نظام اینه: اقتدار ملی و قدرت ملی دو تا پایه داره. یک پایش علم، یک پایش ایمان. ایمان رو که تکلیفمون روشن شد دیگه، متعلق های هفتگانه ایمان یه شق کاره. ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به آیات الهی، ایمان به آخرت و ایمان به ملائکه. اما علم به عنوان پایه دیگه قدرت ملی، اساس تحرک و علم مبارزه است. سه دست علم مبارزه رو با هم بررسی کردیم، مکاتبشون رو در یک نمای کلی ببینیمشون. در اسلام به عنوان یک علم مبارزه، لیبرالیسم علم مبارزه دوم و مارکسیسم علم مبارزه سوم. هر ستاشون علم تغییرن. مارکسیسم تغییر رو در مناسبات اجتماعی و کار میبینه و ارزیابیش اینه: در مناسبات اجتماعی، تغییر در مناسبات اجتماعی و کار و مناسبات تولید. لیبرالیسم تغییر رو در مناسبات اجتماعی میبینه، نه در مناسبات کار و تولید. اجتماع باید تغییر کنه. طبقات اجتماعی، خانواده، میدل کلاس، مواردی از این دست. علم تغییر در اسلام تغییر انفسیه. یعنی تغییر در حالات انسان. حول حالنا الى احسن الحال. اینکه انسان حالش تغییر کنه، دگرگون بشه. تغییر درونی مطرحه. تغییرات بیرونی به تبع تغییر درونی تعریف میشه. لذا تغییرات اجتماعی و مناسبات اجتماعی مبتنی بر آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تابعی از تغییر در واقع حالات و احوالات و انفسیه. لذا کاملا سازوکارشون این ستا با هم متفاوت. دومی که شعارشون در مارکسیسم، شعار اینه که نان، مسکن، کار، مساوات و تأمین اجتماعی. شعار در لیبرالیسم، لیبرتی، یا همون رهایی اباحه‌گری لسفر و در واقع بگذار هرچی میخواد انجام بدهد ولفر و مفهوم رفاه هیومن رایتس و اصالت دادن به حقوق بشر. شعار در اسلام نفی الهه ها و اثبات حق لا اله الا الله، لذا اساسا جهتگیری در شعار اسلام هیچ کدام از اون مؤلفه‌ای که توی تفکر مدرن در مدل مارکسیسم یا مدل لیبرالیسم می‌بینیم نیست. لذا علم مبارزه اینجا یک علم مبارزه درونی میشه. علم مبارزه در مارکسیسم مبارزه نیمه سخت و مبارزه سخته، کاملا خشنه و جوانب خاصی داره، روحش در جنگ چریکی خودشو نشون میده. علم مبارزه در لیبرالیسم مبارزه سخته و مبارزه نرم، قدرت تسخیر قلب ها و ذهن ها، البته قلب ها و ذهن ها رو تسخیر میکنه نه برای حق، یا عموما میدهشون دست هوای نفس و شیطان. در اسلام علم مبارزه جهاد اکبر و جهاد اصغر. علم مبارزه بیرونی میشه جهاد اصغر، علم مبارزه درونی جهاد اکبر، قدرت تسخیر قلب ها و فؤاد ها برای خدا. دو نوع تسخیر قلب و ذهن داریم، قلبی رو در واقع تعبیر تسخیر قلب و ذهن که البته میگیریم قلب و ذهن رو تحویل شیطان میدیم، قدرت تسخیر قلب و فؤاد برای خدا که تفکیک کجاست؟ این تفکیک قرآنیه، مال ما نیست، یعنی دست خودمون نمیگیم، ما یا قلبمون رو فؤادمون رو به خدا میدیم یا به طاغوت، که باز تکرار میکنم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یک بار ولایت از الله است در قلب انسان، یک بار اونجا میگه اولیاء ولایت ها از طاغوته. پس قلبی که مملو شد از ولایت طاغوت، حب به طاغوت، علم تسخیر اون قلب و ذهن برای شیطان اونجا رقم خورده. اونجایی که قلب به تسخیر الله در میاد، سازوکارش در واقع مبتنی بر جهاد اکبر. ناظر به این قضیه ما ترند گذاری میکنیم. در این ترند گذاری دو تا ترند الان باید بهش بپردازیم. بال علم و ایمان که گفته شده علم ایمان جهت میده، ایمان جهت میده، علم سرعت و شتاب، این دوتا بال رو داره. انسان تراز رو اول روشن کردیم، تکلیفمون رو با انسان تراز. الان دوتا بال رو باید معین کنیم تو این ترند گذاری که ترند های قدرت ملی هستن در سیاست های کلی جمهوری اسلامی. در سیاست کلان نظام قدرت ملی دوتا ترند داره، ترند سوپر استراتژیولوژیک محسوب میشه. انسان تراز دوتا بال داره اینجا، علم اقتدارآفرین، نه هر علمی ها، علم اقتدارآفرین که عموما تو این چیزه که الان تو دانشگاهمون هست خیلی هاشون اقتدار زده هم، به خصوص در علوم انسانی، که محل ترندی که انتخاب شده براش برج میلاد، یعنی موقعیت جغرافیای برج میلاد روی نقشه تهران میشه محل سوپر ترند علم اقتدارآفرین، علوم اقتدارآفرین. ما هستیم با مؤلفه ایمان، باز یک ترند سوپر استراتژیولوژیک داریم که مصلای تهران محل این ترند هست. پس تا اینجا انسان تراز رو مشخص کردیم، دو بال انسان تراز علم و ایمان، یکیش ترند ایمان، یکیش هم ترند علم اقتدار آفرین، دو موقعیت جغرافیایی دیگه تهران رو هم برای این ترند گذاری روشن کردیم. چهارمی هم که در واقع هارتلند بود، هارتلند رو، قلب حیاتی سرزمین جهانی رو، موقعیت شد در میدان فتح معین کردیم. چهار نقطه سوپر ترندمون فعلا تا اینجا روشن شده و بقیه ترندها هم که آماده شده اینا رو انشالله توی فرصت مختزی تلاش میکنیم که انجام بدیم تا زودتر بتونیم شبکه نظام ترند هامون رو یک پارچه کرده باشیم. اما آنچه که بایستی در جنبندی این مبحث بهش بپردازم اینه که اگر در علم متعلقات علم رو مبنا قرار میدیم و رشته علمی که انتخاب میکنیم از اون به بعد علم ما به اون رشته تعلق میگیره، معلومه که ما اگر رشتمون میکروبیولوژیه، رشتمون متالوژیه، رشتمون فیزیکه، رشتمون ریاضیه، فلسفه است، حقوقه، جامعه شناسیه، پزشکیه، پس رشته دیگه ای نیست. به همین نسبت هم حساسیت روی متعلقهای ایمان باید جدی بشه، اون رو باید برجسته کنیم و بشناسیم. این دو دسته سازوکار باید کنار هم قرار بگیره. نکته مهمتر بعدی اینه که این 2600 رشته‌ای که در غرب وجود داره در مگاترند هایی که گذاشته شده برای سال 2050 همونطوری که دیدید واقعا 2050 مسیر نگران کننده ای داره. الان خیلی از موارد که تو جامعه ما به عنوان مؤلفه های نگران کننده مورد بررسی قرار میگیره، نگاه میکنیم میبینیم اون طرف به مرحله انفجار رسیده. مثلا خیانت همسران الان تو جامعه ما نگرانی های براش وجود داره. اونجا اومده که تو افق 2035 اینتیماسی و خیانت دیگه به مرحله انفجار میرسه. نکاتی از این دست مثل بالا رفتن قیمت نفت و مواردی از این دست، مشکلات میدل کلاس، طبقه متوسط شهری، بازگشت مسیح و مواردی از این دست رو نگرفتن گلوبال ریسک. ما البته در گلوبال ریسک خطرات ملی، خطرات بین المللی و خطرات جهانی اونا رو بعدا روشن میکنیم که از موضع ما خطرات جهانی چیست. گلوبال ریسک نوعی از خطرات در واقع هستن که وقتی یکیش اتفاق بیفته جهان به هم میریزه، که اینجا نمونه‌ای که اشاره شده جنگ آمریکا و چینه، منازعه آمریکا و چین، جنگ ایران و اسرائیل، بازگشت مسیح، فروپاشی طبقه متوسط یا میدل کلاس، تغییرات سیاسی در عربستان و مواردی از این دست. اما من حیث المجموع آنچه که توی این سوپر ترند ها، مگا ترند ها دیده میشه در 2050 که طرف ایالات متحده منتشر شده، اولا همه مگا ترند ها ناامید کننده است، ثانیاً اینجوری جلو بره اصلا انحطاط و نابودی و تو گرداب فرو رفتن جامعه غربی، همین الان هم که تلیه هست شروع شده با این قضیه فروپاشی اقتصادی و مشکلات بدهی، ترند هایی هم که گذاشتن که اصلا معید اینه که این قضیه حالا حالا تمام نخواهد شد. گیر ما اینه که چطور این علومی که الان اونجا هستن ما میگیریم میاریم اینجا دپارتمان براش میزنیم تو دانشگاه هامون تدریس میکنیم جواب نمیده. اون گیر اینه که این علوم ممزوج با ایمان نیست، چون این علوم مستقل از ایمان خواسته عمل کنه به این فاجعه انجام میده. ما باید حساسیت این که علم و ایمان به مثابه دو قلو با همدیگه تعامل داشته باشن و این دو تا بال انسان رو جلو ببرن، چون پرنده با یه دونه بال که نمیتونه پرواز کنه، این حساسیت باید به فرهنگ تبدیل بشه و به سیاست گذاری ملی. اینقدر که الان حساسیت داریم روی متون درسی و موارد دیگه و سازوکار دانشگاه، روی ایمان خودمون حساسیت نداریم. اما بالاخره عناصر قدرت ملی رو که الان ترند گذاریشو انجام دادیم مبتنی بر سیاست کلی جمهوری اسلامی، بال علم و ایمان، متعلقات هفتگانه ایمان اگر کنار دروس به مرور جاری بشه در جامعه، قطعاً ضریب نفوذ ایمان هم بسیار جدی خواهد شد. ما یه تعداد قابل توجه دیگه ترند آماده داریم که انشالله باید به سرعت تدریس کنیم تا بعد بتونیم خیابون‌ها و رودمپ‌ها و نقشه‌های راه بین ترند‌ها و ناظر به ترند‌ها رو انشالله بتونیم روشن کنیم که قبل از موعدی که معین کردیم ترند گذاریمون انجام شده باشه. خوشبختانه ما البته تعداد مؤلفای ترند هامون زیاده، ولی شانسی که آوردیم تهران زیاد خیابون و کوچه و میدون و چهارراه داره، لذا برابر ظرفیت ماست. اصلا نگران کم بوده چهارراه و کوچه و بنبست و نمیدونم از این موارد نباشید انشالله. خب تا اینجا 4 تا مگا ترند رو معین کردیم. الان دیگه باید دوستان متوجه شده باشن که ترند گذاری رو چجوری صورت میدیم. فعلا لایه اوله ها، فعلا داریم در واقع ترند ها رو معین میکنیم، هنوز رودمپ های بین ترند ها رو نچیدیم ببینیم چجوری در میاد. من با دقت از روی اسنادی که ترنت ها رو میگذاریم، مستندات رو وقتی میام میگم چارچوب رو مشخص میکنم، برای اینکه براتون معلوم بشه. وقتی یه نقشه میذاره جلوتون همجوری نمیشه یه ماژیک بکشید بگید اینجاست اون اونجاست. نه، این به عنوان اجزای سیستمی ربط و ارتباط منطقیشون رو باید با هم تعریف کنید. این توانایی رو باید داشته باشید. لذا آرام آرام که جلو میریم، سوای از اینکه شما به محتوای در واقع ترندگذاری جمهوری اسلامی در افق دراز مدت آشنا میشید، به یک نکته کلیدی اشراف پیدا کنید: چطور ترند بگذارید. چون وقتی انشالله این کار تموم بشه، یک کارخواسته کوچیک ما انتظار داریم از دوستان. هر کس در واقع ترندهای زندگی خودش رو تعریف کنه، و وقتی که تعریف کرد نمیخواد بیاره به ما نشون بده، ولی خودش پیش خودش وجدان کنه ببینه که توانست برای زندگی خودش ترند گذاری کنه. اگر در یه سازمانی کار میکنه، شروع کنه برای اون سازمانشون ترند گذاری کردن، حالا اون دیگه میتونه بیاره از ما نظر بگیره. ولی ترند گذاری رو من دارم جوری با وسواس و ذره ذره آرام آرام جلو میرم که دوستان شیوه آینده نگاری و در واقع تنظیم پرسپکتیو، خط مشی گذاری و دیدن افقهای دور رو در سطوح استراتژیک پیدا کنن. البته ما بعضی از ترندهامون تو سطح تکنیکی و تاکتیکیه که اون یه نقشه، یعنی روی همین نقشه دوباره تو یه لایه دیگه باید کار کنیم، نمونه رو جلو میریم. اما دوستان یه بار به محتواها توجه کنن، محتوای ترندهایی که داریم میگذاریم اون حساسیت رو ببینن، یک بار به روش کار رو آرام آرام لمس کنن، درک کنن اشکال چیزی هست، سوالاتش رو بپرسن. همین الان تا جلوتر نرفتیم که به پیچیدگی ها وقتی رفتیم رسیدیم جلوتر و کاملا کار شفافتر شد، اون موقع در واقع دیگه گیر نداشته باشید. شیوه ترند گذاری طبیعتاً با توجه به تعریف رسالت، تعریف گیتوی، تعریف هدف، تعریف منظور و مقصود، تعیین پرسپکتیو، تبیین مبانی فلسفی فکری و عقبه‌ای که ترسیم شده تو سیاست‌های کلی، احتمالات توی تئوری احتمالات، نگاه به تئوری سیستم‌ها و تنظیم اجزا، اون ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل، به عوامل متعدد دیگه برمی‌گرده و مناسبات جهانی. وقتی قرار همین دار جمع کنید، یک پارچه کنید، یه شمای کلی داشته باشید، یه نقشه داشته باشید، نصب کنید جلوتون و ناظره به اون آینده رو ببینید. لذا از این جهت این اجزا و ریزکاری ها که توضیح میدم، اگه تو مسیر متوجهش نباشید و معرفه حضور شما نباشه، قطعا توی مسیر ترند گذاری اون مشکلات رو خواهید داشت و به اون فوت به اصطلاح کوزه‌گری مشرف نخواهید شد. از این جهت این نکات رو ملاحظه بفرمایید. من مبحث علوم اقتدار آفرین رو دیگه همینجا ختمش میکنم، شاید بعداً دوباره بهش بپردازیم در مبحث دانش دکترینولوژی، ولی فعلا کفایت مذاکرات میکنه. همین مقدار که ما علوم اقتدار آفرین رو مشخص کردیم، مبتنی بر این عقبه‌ای که خوندم از اون سیاست‌های کلی که در نظام مطرحه، دیگه شما تقریبا مشخص شد براتون که علوم اقتدار آفرین چیست، چه علومی اقتدار زداست. اگر ما به 100% همین علوم در غرب برسیم، که اینا تو غرب رسیدن، ببینید الان اقتدارشون داره زدوده میشه، به خصوص در علوم انسانی و افقی هم که برای 40 سال آینده دارن، 38 سال آینده دارن، در 2050 افق ناامید کننده است. چطور ما باید علوم اقتدار آفرین رو که وضع موجود رو حفظ نکنه، وضع مطلوب ما رو معین کنه، مبتنی بر همون العلم و سلطان، این رو باید رقم بزنیم. اینه که اینجا دیگه ما مبحث علم اقتدار آفرین رو تمام میکنیم، ولی احتمالاً بعداً اگر توفیقی بود و فرصت بود به اجزا و جوانب دیگرش خواهیم رسید. بعضی از مباحث دیگه‌مون که زمین مونده میریم سراغ اونا که انشالله بتونیم کار رو برسیم. عذرخواهی میکنم که از وقت از آن گذشت، و امیدوارم که خدا همه شما رو در آغاز سال تحصیلی جدید، دوستانی که دانشجو هستن در آغاز سال تحصیلی جدید، دوستانی که معلم در آموزش پرورش و استاد در دانشگاه هستن، توفیق روزافزون بهتون بده آغاز سال تحصیلی رو یک نعمت تلقی کنید، جوری رفتار کنیم که برکت بده. چگونه؟ به این معنا که تجارت کنیم با خدا. تجارت با خدا چیست؟ انجام عمل صالح. تدریس و تحصیل هر دوتاش عمل صالحه، منوط و مشروط به این که انگیزمون و در واقع نیتی که از تدریس، تحقیق یا تحصیل داریم یک نیت خدایی باشه برای رشد و اعتلاء شخصیت خودمون و درمان کردن دردی از دردهای بشر. لذا ورود سال تحصیلی جدید رو به شما تبریک میگم. امیدوارم که از سال تحصیلی جدیدی که داره آغاز میشه بتونیم استفاده بهینه رو ببریم و نسل بالنده ای رو مؤمن و عالم تحویل جامعه بشری بدیم. ان شاء الله و السلام.